ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، بازداشت شدند. حسن روحانی از عربستان سعودی خواست از مداخلات دست بردارد. و 192 نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که شعار مرگ بر آمریکا کنار گذاشته نمی شود. عیسی سحرخیز، روزنامه نگار، امروز دوشنبه 11 آبان از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. مهدی سحرخیز، فرزند این روزنامه نگار، با اعلام این موضوع به رادیو فردا گفت که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. روز دوشنبه همچنین منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، هم در این روز بازداشت شده است. احسان مازندرانی پیش از این در دوم اسفند ماه سال 91، هم زمانی که خبرنگار روزنامه اعتماد بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت و زندانی شده بود. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از عربستان خواست از مداخلات دست بردارد. آقای روحانی روز دوشنبه در همایش سفیران ایران در خارج از کشور گفت اگر نگاه عربستان در مسائل کلی منطقه به واقعیت‌ها نزدیک شود و دست از مداخلات بردارد، بسیاری از معضلات از جمله در روابط را میتوان حل و فصل کرد. آقای روحانی افزود بازگشت ریاض از مسیر غلط راه را برای همکاری خواهد گشود. پیشتر حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه سعودی هشدار داده بود که صبر جمهوری اسلامی را نیازماید. و 192 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کردند که به رغم توافق بر سر مسئله هسته‌ای، شعار مرگ بر آمریکا کنار گذاشته نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در آستانه 13 آبان، سال روز اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، 192 نماینده مجلس در بیانیه‌ای که در پایان جلسه علنی روز دوشنبه توسط زرقام صادقی، عضو هیئت رئیسه مجلس، قرائت شد، با تجلیل از روز 13 آبان افزودند ملت ایران به هیچ وجه حاضر نیست به بهانه توافق بر سر مسئله هسته‌ای شعار مرگ بر آمریکا را کنار بگذارد، شعاری که به گفته این نمایندگان بدل به نماد جمهوری اسلامی شده است. اما آنگونه که شب گذشته در خبرگزاری اینترفاکس منتشر شد، قرار شده گروهی از متخصصان نشستی تشکیل دهند و فهرستی مشترک از نام گروه‌های تروریستی در سوریه تهیه کنند. همکارم سمیرا قرایی که این خبر رو دنبال کرده از صبح امروز و همکنون در استودیو در کنار من هست، جزئیات بیشتر این خبر رو با ما و شما در میون خواهد گذاشت. سمیرا، جزئیات این ماجرای فهرست مشترک دقیقا چی هست؟
همونطور که گفتی، شب گذشته خانم ماریا زاخاروا، سخنگوی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که یکی از دستاوردهای نشست وین این بوده که کشورها توافق کردند که گروهی از متخصصان که سالها روی گروه‌های تروریستی در سوریه کار کردند گرد هم جمع بشند و یک فهرستی تهیه کنند از نام گروه‌های تروریستی در سوریه، که خود همین مسئله میتونه محل اختلافات بسیاری باشه و اصلا میشه از اساس گفتش که بخش عظیمی از بحران‌های سوریه ناشی از همین اختلافات هست در تعریف این که چه کسی در سوریه تروریست هست، چه کسی نیست. در سوریه ما در این 4 سالی که جنگ داخلی داشتیم، 4 گروه عمده هستند که با هم در حال جنگ هستند. یک گروه نیروهای وابسته به بشار اسد و دولت سوریه هستند و متحدان اونها، یک گروه مخالفان دولت اسد هستند به همراه شبکه القاعده که در سوریه فعالیت میکنه، مثل گروه جبهه النصره، یک گروه خودمختاران کرد هستند و گروه دیگه گروه داعش. این 4 گروه در خاک سوریه در این 4 سال، البته گروه داعش و در اون زمان گروه الان گروه خلافت اسلامی، آن زمان گروه داعش، در سالهای اخیر پیوستند. اینها با هم در حال جنگ هستند و علاوه بر اینکه اینها با هم درگیرند، کشورهایی هستند که از این گروه ها دارن حمایت میکنند. به عنوان مثال ایران داره از نیروهای وابسته به اسد حمایت میکنه، عربستان از یوپتول عربستان از گروه های مخالف اسد حمایت میکنه، قطر از جبهه النصره حمایت میکنه. و اینکه تمام این گروه ها از جمله ایران و تمام این کشورها، ایران و عربستان سعودی که در نشست وین بودند، اینها بخواند به توافق برسند که به عنوان مثال جبهه النصره گروه تروریستی، این تا حدودی غیر ممکن به نظر میاد و من در برنامه امروزم دارم روی این کار میکنم که چقدر این تهیه این فهرست میتونه راهکار مناسبی باشه برای پایان بحران ها در سوریه.
البته اینایی که گفتی چهار گروه اصلی هستن که در سوریه، و الا تعداد احتمالاً خیلی بیش از
اینها. بله، اینها در واقع سرگروه هستند و هر کدوم از اینها انشعابات فراوانی دارند و بعد کشورهای مختلفی هستند، مثل کشوری مثل هلند، فرانسه، عربستان، قطر، ترکیه. اینها همه کشورهایی هستند که حامی نیروهای مخالف بشار اسدند و اون نیروهای مخالف بشار اسد خودشون چندین و چند انشعاب دارند. یعنی در واقع شما با شبکه عظیمی از نیروهای طرف هستید در سوریه که با هم در حال جنگ هستند و نمیشه این رو فقط به داعش محدود کرد. و اگر بخوان کشورهای عضو نشست وین پای همه این گروه ها رو باز بکنند، اون وقت با یک کلافه سردرگمی احتمالاً روبرو خواهیم بود. و من این رو بررسی خواهم کرد در برنامه‌ام که تا چه میزان میتونه تایی این فهرست راهگشا باشه و به بحران ها در سوریه خاتمه بده.
سپاسگزارم سمیرا. گزارش مفصل سمیرا رو در همین باره خواهید شنید در مجله شامگاهی، گزارش تحلیلی او رو از این موضوع.
کارنامه.
کارگری که نمیتونه لوز زن بچه‌شو بگیره
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می شود.
به گفته مقامات روس، در این مقطع هیچ دلیلی در توزیع سقوط هواپیمای مسافربری این کشور در مصر را نمی توان منتفی دانست. کارشناسان می گویند با توجه به متلاشی شدن این هواپیما در هوا، هم نواقص فنی و هم اثر بیرونی می تواند دلیل این سانحه مرگبار باشد. همزمان یک دیپلمات ارشد ایرانی انگشت اتهام را به سوی سازمان های امنیتی کشورهای منطقه و فرامنطقه نشانه رفت. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
به گفته مقامات روس، جستجوی اجساد در محل سقوط هواپیمای روسی در صحرای سینا تا شب دوشنبه پایان خواهد یافت. در شهر سنت پترزبورگ که برای دومین روز در ازای عمومی به سر می‌برد، عملیات شناسایی قربانیان آغاز شده. مرگبارترین حادثه هوایی در تاریخ روسیه جان 224 تن از جمله 25 کودک را گرفته که اکثر آنها گردشگران روس بودند که از شرم الشیخ به سنت پترزبورگ باز می‌گشتند. همزمان اعلام شد کاوش در محدوده به وسعت بیش از 20 کیلومتر مربع که قطعات هواپیما در آن پراکنده شده ادامه خواهد داشت. ویکتور سروچینکا، مدیر کمیته میان دولتی هواپیمایی روسیه، از متلاشی شدن این هواپیما در آسمان خبر داد، اما گفت که بر مبنای اطلاعات موجود نتیجه گیری بسیار زود است. همچنین مکسیم سکالوف، وزیر ترابری روسیه، گفت که در حال حاضر همه دلایل احتمالی سقوط این هواپیما تحت بررسی است. مصر و روسیه به همراه ایرباس و ایرلند، اجاره دهنده هواپیمای سانحه دیده، مشغول تحقیق پیرامون این حادثه هستند. همزمان کارشناسان سه دلیل عمده را مطرح کردند. ولری پوسنیکوف، کارشناس مرکز تحقیقات مستقل سوانح هوایی در مسکو، بیشتر توضیح می‌دهد.
Это очень серьезная поломка, стало это экстренно снижаться. Это связано либо с разгранитизацией.
عواملی که باعث کاهش شدید ارتفاع هواپیما می شود، تخریب عایق بندی و یا از کار افتادن هر دو موتور است. اما دلیل دوم اجازه می دهد خلبان دست کم برای مدتی کنترل بر هواپیما را حفظ کند و پیام این نقص را به برج مراقبت برساند. ضمناً با توجه به متلاشی شدن هواپیما در هوا، عامل اول قانع کننده تر به نظر می رسد که خود می تواند ناشی از چند دلیل باشد. مثلا انفجار از نوعی که در فاجعه لاکربی رخ داد، ترک کهنه یا تخریب توربین که پرههایش می تواند بدنه را همچون اره ببرد. تا کنون انفجار در هواپیماهای چارتر سابقه نداشته. از سوی دیگر ضربه‌ای که بنا به گزارش‌ها به دوم این هواپیما 15 سال پیش خورده بود بسیار بعید است پس از این همه مدت و بازرسی‌های متعدد تأثیرگذار باشد و به هر حال این عامل باعث آتش‌سوزی نمی‌شود. برای شناسایی دلایل این حادثه باید کل لاشه هواپیما بازسازی و معاینه شود، اما معتقدم در صورت بروز هر نوع نقص فنی خلبان درخواست فرود اضطراری می‌داد.
ایرباس A321 که 18 سال عمر داشت و پس از دست به دست شدن بین ترکیه، عربستان سعودی و سوریه تحت اجاره شرکت روسی متراجت بود، صبح شنبه بر فراز صحرای سینا سقوط کرد. یک شنبه سخنگوی قوه قضایی روسیه اعلام کرد هیچ نشانی مبنی بر وجود مشکل فنی در این هواپیما پیدا نشده، اما تحقیق ادامه خواهد داشت. همچنین ساعتی پس از این سانحه، شبه نظمیان حکومت اسلامی مسئولیت سرنگونی این هواپیما را بر عهده گرفتند. اما مقامات روسیه و مصر این ادعا را رد میکنند. در این میان حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران یک شنبه به خبرگزاری فارس گفت اگر سرنگونی هواپیمای روسی دلیل فنی نداشته باشد، آن وقت باید در بین کشورهایی که مخالف اقدام نظامی روسیه در سوریه بودند و در دستگاه‌های امنیتی و امکانات تسلیحاتی پیشرفته‌شان در منطقه و خارج از منطقه علت این سرنگونی را دنبال کرد. والری سالویوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که از آن به اقدام تروریستی برای کرملین بسیار دشوار خواهد بود.
имеет ли это отношение к тому, что мы начали принимать участие в войне в Сирии или не имеет это отношение?
Из двух فعلا پاسخ به سوال درباره ارتباط میان سقوط این هواپیما با مداخله ما در سوریه آری یا خیر است و تنها با ادامه تحقیق این مسئله مشخص تر می شود. اما اگر این اقدام تروریستی بود، تصمیمات خیلی دشواری می طلبد، از جمله درباره عملیات زمینی که پیامدش خارج از تصور است. فعلا امیدوار هستیم که این رویداد غم انگیز یک اتفاق باشد و نه اعلام جنگ.
در تحول تازه، رهبر القاعده خواستار اتحاد گروه‌های تروریستی علیه آمریکا، روسیه، ایران و حزب الله لبنان شد. روسیه از یک ماه پیش حملات هوایی در سوریه را آغاز کرد و به گفته مقامات روس از سرایت حکومت اسلامی به قلمرو روسیه ممانعت کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی. ادامه خبرها. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با همتای چینی خود در پکن دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرمانده نیروی هوایی چین روز دوشنبه امروز 11 آبان در دیدار با سرتیپ حسن شاهصفی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر تمایل چین برای گسترش همکاری با نیروی هوایی ایران تاکید ورزید. حسن شاهصفی روز دوشنبه به دعوت همتای چینیش برای سفری 4 روزه وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بسترسازی همکاری‌های دو جانبه میان نیروهای مسلح ایران و چین و همکاری‌های آموزشی از اهداف سفر فرمانده نیروی هوایی ایران به چین اعلام شده است. ماه گذشته هم جانشین کل ارتش جمهوری خلق چین در رأس هیئتی بلندپایه به ایران سفر کرده بود. یکی از مسئولان شرکت روسی مالک هواپیمای سرنگون شده در صحرای سینا میگوید عاملی خارجی باعث سقوط هواپیما شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مدیران شرکت هواپیمایی کوگالی ماویا روز دوشنبه با منتفی دانستن نقص فنی و اشتباه خلبان گفت هواپیما به طور ناگهانی از کنترل خارج شده، به طوری که خلبان
فرصت نیافته وضعیت اضطراری اعلام کند. به گفته او این وضعیت نشان می‌دهد که عاملی خارجی موجب سقوط هواپیما شده است. او درباره این عامل خارجی توضیح بیشتری نداد. از سوی دیگر مقامات مصری احتمال را که شی از بیرون به هواپیما اصابت کرده باشد رد کردند. 17:15 به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.